هفته در همین جا به پایان رسیده. ادامه گفتگویمون با سرکار خانم خدیجه نیزاری رو انشاءالله در هفته آینده تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرده. با تشکر و سپاس فراوان از حضور گرم و صمیمانه مهمان محترم برنامه و سپاسگزاری از همراهی شما خوبان با برنامه این هفته یک گوهر، همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار جریان شوم رو بشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. منابع مادی و انسانی جامعه بشری باید در راه رفاه دراز مدت عمومی انسانها، نه منافع کوتاه مدت یک اقلیت خاص صرف شود و فرهنگ مشارکت، همکاری و خدمات جای خود را به رقابت، مصرفگرایی و حرص بدهد. آیین بهائی بر اشتغال با روحیه خدمت به دیگران، عدم تأثیر ناپذیری از مادیگرایی و ابزار خصایل اخلاقی همچون صداقت و امانت در فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌کند. از جمله احکامی که به فرد بهایی کمک می‌کند تا اولویت‌های مادی و ضروریش را متعادل کند. حکم حقوق الله است که در آن فرد بهایی به صورت داوطلبانه 19% درآمد خود را بعد از خرج‌های ضروری به تشکیلات بهایی اعطا می‌کند تا در راه خیر عمومی خرج شود. در سال 1397 بیت العدل اعظم بهاییان را تشویق کرد که در فعالیت‌های جامعه سازی با مشارکت در گفتمان‌های مربوط به درک علل ریشه فقر یادگیری، دانش و تجربه خود را در این زمینه مستمراً افزایش دهند و در فرایندهای جامعه سازی به کار گیرند. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
ببینید، زمان 18 شهریور 1302 جمادی‌الاول 1384، مکان قم مسجد اعظم و مناسبت آغاز دروس حوزه، حضار، روحانیون، طلاب، بازاریان و اهالی قم. اینها عمال اسرائیل در مراکز حساس. آقا نمیگه یه عده مسیحی، دقت کنن عزیزان، نمیگه یه عده مسیحی هنو. حالا چرا مسیحی ها با دین مسیحیت اومدن نقاط حساس رو گرفتن؟ دغدغه دین دغدغه اولویت دهمه. اصلا بحث دین نیست، بحث اینه یه تشکیلات امنیتیه به بهانه برنامه 10 ساله 1332 اومده نقشه اجرا کرده، با نقشه آقای عیادی 1951 رفته چپیده تو خونه آقای شاه، شده دست راست و همه کاره شاه، خواهرزادش باهره، دقت کنید، یعنی خواهرش باهره، خواهرزادش مهرنگیز راسخ که زن شاپور راسخه مهری راسخ، رفته همه کاره فرح پهلوی شده، خانم فرح دیبا، یعنی خواهرزادش همه کاره دفتر فرح، خود عبدالکریم عیادی همه کاره شاه، تو ارتش کسی نمیتونه جنب بخوره یه درجه بگیره مگر آقای عیادی بیاد دستور بده. تمام این ساختار در واقع فرش قرمز برای تسلط، بدون اینی که یه خون از دماغ کسی بریزه، اسرائیل بیاد توی این مملکت و حاکمیت ایران رو اسرائیل بگیره دستش. یعنی اگر توی 1948 ده 15 سال اون گروه های تروریستی که مال یهودی، مال در واقع صهیونیست‌ها بود، با خونریزی اشغال کردن ایران رو، بدون خونریزی اشغال کردن، با عملیات تشکیلات بهایی، با عملیات آقای شوقی و نقشه 10 ساله آقای شوقی. ببینید امام میفرما، اینو میگم و دیگه نقطه، میگه اینها عمال اسرائیل در ایران. کیا؟ بهایی‌ها. عمال کیه؟ اسرائیل. نمیگه قائم. آقا اینا ببینید، اینا اونایی هستند که میگن با الله خداست، اینا اونایی هستند که میگن قائم بر پدرها فلان. نمیگه، میگه آقا عمال اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی آقا 12,000 نقطه رو تو دنیا و توی ایران، یعنی توی ایران اینها ایجاد ساختار سازمانی اطلاعاتی کردن، مؤسسه عیادنه و صادر کردن به اقصی نقاط عالم. اون نقشه رو که دیدید از ایران و با پول ایران و امکانات ایران اینها هزینه کردن، تو کل دنیا شبکه ایجاد کردن و موساد روی بال این شبکه رفت تو کل دنیا و کلونی درست کرد تو کل دنیا. اینها عمال اسرائیل در ایران. هر جا انگوش میگذاری میبینی که یکی از اینهاست. مراکز حساس، مراکز خطرناک، والله مراکز خطرناک برای تاج این آقا، ملتفت نیستند اینها. اینها آنها بودند که در شمیران تهران توطئه کرد. آقا این جملات مهمه بابا، اینا رو اگر ما میگفتیم توی این 44 سال خجالت میکشید اونی که یه روز اومد گفت نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. ما کم کاری کردیم. آقا امام تمام زندگیش رو که اون لحظه هر آن احتمال ترور، احتمال اعدام شدن همه رو داد، پای این داستان گذاشت. ببینید توطئه کردن، اشاره به باب و بهاءالله. بهاءالله اومد و ناصرالدین شاه رو ترور کرد. حالا میگن نمیدونم صبح ازل بوده، اون میگه اون بوده، بابیا بودن دیگه. خلاصه رهبر بابیا هم بهاءالله میگفته اون پنهان من بودم همه کاره. ناصرالدین شاه را بکشن، مملکت ایران را قبضه کنن. بابا مشکل امام سال 42-43 قبضه شدن مملکت، ساختار سیاسی مملکت، مملکت در اشغال اسرائیل در آمدن است، بود به عملیت، یعنی به فرد در واقع مدیریت اسرائیل، به عملیت بهاییت، به اینی که فرش قرمز بندازه و اسرائیل بیاد بدونه نه چک زدیم نه چونه فلانو بردیم تو خونه. آقا اینه و الان هم به همین ترتیب دارن متاسفانه کار میکنن.
تشکر میکنم از همکاری شما. تا برنامه های بعدی شما رو با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، امیدواریم که برنامه جرایانی شما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون راهی به سوی نور را خواهید چنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا
بسم الله الرحمن الرحیم
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به آیات ابتدایی سوره بقره بود و صفات اهل نفاق رو داشتیم توضیح میدادیم. میرسیم به آیه 17 صفحه 4 آیه 17 به بعد. الا اینکه یه نکته از صفحه قبلی باقی مونده، من اینو خدمتتون بگم. آیات 11 تا 13 رو که جلسه گذشته توضیح دادیم راجع به صفات اهل نفاق، این اومده بود که هنگامی که بهشون گفته میشه در زمین فساد نکنین، میگن ما فقط اصلاحگریم، قبول نمی کنن فسادشون رو. که بعدم خدا گفت مفسد واقعی همینان. درسته اینا خودشون رو مصلح میدونن ولی واقعا مفسدن. باز گفته شد وقتی بهشون گفته میشه بیاین مثل مردم ایمان بیارید، میگن آیا ایمان بیاریم مثل ایمان سفها، آدمای بی خرد. از این آیات به دست میاد که منافق یه سری اموری رو که خلاف دینه به نام اصلاحگری و عقلانیت انجام میده. خوب دقت کنید، یعنی مثلا وقتی بهش گفته میشه که بابا داری فساد میکنی، میگه نه من دنبال اصلاحگری هم، من مصلحم. یعنی یه کاره خلاف دین انجام میده با این عنوان، با عنوان مصلح. ببینید این خیلی مهمه، اینو یاد بگیریم که خیلی خطرناکم هست. یعنی من یه کارایی رو دارم انجام میدم، در دید خودم دارم اصلاح میکنم امورو، ولی چون خلاف دینه دارم فساد میکنم، ولی متوجه نیستم چه بسا، یا نمیخوام قبول کنم. یا مثلا یه کارایی که خلاف دینه، میگه عقل اینو اقتضا میکنه. ببینید اینا وقتی گفته میشه بهشون که بابا ایمان بیارین، به ایماندارها، به مؤمنین میگن اینا آدمای بیخردی هن، یعنی خودشونو عاقل میدونن، ما خیلی بهتر میفهمیم. آخه ما مثل انؤمنو کما آمن از سفها تو آیه 13 داشت، آیا مثل آدمای سفیه ایمان بیاریم؟ حالا من اینو میخوام بگم، ما بعضن یه کارایی خودمون انجام میدیم، ما یا دیگران. کلن هم قرار شد آیات منافقین رو که میخونیم هم مواظب باشیم که خودمون منافق نباشیم، هم مواظب باشیم که دیگران مثلا به نام دین ما رو فریب ندن. به نظر میرسه این صفات یه کمی تو بین ما هست. مثلا ما یه جاهایی خدمتتون عرض کنم که خلاف دین عمل میکنیم، بعضی همونو، حالا شاید اصلا در بین ما نباشه، ولی من خودم مشاهده کردم یه سری افرادی رو که مثلا به نام مصلح به این نام هم اتفاقا میان جلو، ولی خلاف قرآن حرف میزنن. یعنی یه سری آیات قرآن رو میگن مثلا اینا یا امروز فایده نداره، نمیشه عمل کرد، میگن ما دغدغه اصلاح دینی داریم چه بسا. بله دینداری باید اصلاح بشه، یه جاهای خطا رفتیم، ولی میخوام بگم مواظب هم باشیم. یه جا خلاف دستورات صریح دین دیگه نمیشه حرف زد. مثلا امروزه خیلی گفته میشه آقا اصلا یه سری احکام مال عربا بوده، خب و به خاطر این میان اصلاح، میگن ما میخوایم اصلاح کنیم امور رو، میام اینو تغییر، یعنی خلاف دین حرف زدن به نام اصلاحگری. بله یه وقت یه جای دین نیاز به اصلاحات داره، یه جاهاییش واقعا باید دوباره بازاندیشی بشه، این کاملا درست، ولی یه جاهایی آدم مشاهده میکنه دیگه افراط میکنن یه سری افراد، یعنی به نام اصلاحات دینی میان دستورات صریح دین رو هم عوض میکنن. آیا ما نداریم مثلا امروز قوانین ارث میگن خب باید عوض بشه؟ نمیدونم، حتی تو عبادیات من دیدم بعضن این حرفو میزنن، آقا بیایم مثلا یه وقت سالش قمری رو دیگه تعطیل کنیم، به سال شمسی تبدیل کنیم، با تجربه شمسی کار کنیم. این هست. یا یه جاهایی به نام عقلانیت یه سری دستورات دین رو خلاف عقل میدونن. مثلا یه جایی یه دستوری دین داده، اینا یه حالت سفاهت، به حالت سفاهت بهش نگاه میکنن که این چیه دیگه، این که با عقل امروز جور نیست. متوجه شدیم؟ امروزه خانوما باید خودشونو شیک و پیک کنن، آرایش کنن، بیان بیرون. این خیلی سفاهته که آدم چادر داشته باشه، این خیلی سفاهته که مثلا آدم تو گرمای تابستون روزه بگیره. خب میگم این یه حالت نفاقه. افرادی که در این حال که ادعا میکنن ما مسلمونیم، در این حال، این آیات 11 تا 13 رو من دارم یه مقداری به روزش میکنم برای دوستان که مثالای ملموسش رو هم به دست بیارن که صفات منافقین اینه که از یه طرف خودشون رو مسلمون میدونن، از یه طرف یه سری جاهای دین رو میگن ما قبول نداریم، اینا باید اصلاح بشه و اگه اینطوری بکنیم این حالت سفاهت کمخردیه. خب میگم مواظب باشیم، نفاق یک مرزی داره، حواسمون باشه. اگر دین، اگر دین واقعی البته، قرآن به خصوص یه دستوری داد، آدمای منافق همین دستورات قرآن هم میگن نباید اصلاح بشه، همین دستورات قرآن هم میگن نه اینا کمخردیه این طور کردن. و من چند تا مثال هم براتون زدم، ولی بازم داریم، ما داریم، حالا انشالله میرسیم، من خدمتتون خواهم گفت انشالله که میرسیم به فلان آیه، میبینیم فلان شخصی که مسلمان هم هست اتفاقا، مثلا اینطور نیست که بیدین باشه، یه بیدین ها اشکال میگیرن، یه خود مسلمان ها، طرفی که مسلمانه میگه نه این با عقل جور نیست، خلاصه این دستور قرآن باید اینو عوضش کرد، باید یه جور دیگه مثلا. پس حواسمون باشه، ما باید به عنوان یک مؤمن واقعی تابع دستورات دین باشیم. خب اینم یه نکته از صفحه قبلی. و اما ادامه آیات مربوط به منافقین رو بخونیم در صفحه 4 از آیات 17 تا 20 که دیگه این تتمه بحث منافقین هست، مثلی زده برای منافق. ببینید چقدر بحث نفاق مهمه که خداوند متعال علاوه بر اینکه صفات منافقین رو تو آیات قبلی گفت، تازه مثل هم زده. ببینید آخه معمولا جایی مثل میزنن که امر واضح تر بشه، یه مقداری ممکنه هنوز ابهام داشته باشه، خب میاله یه مثل هم بزنیم که واضح بشه. منافق اینقدر مخفی کارش و خطرناکه که باید حسابی براش توضیح داد، که خداوند متعال توضیحاتش رو داد، حالا مثلا جداگونه برامون زده که دیگه در واقع بیاد دستمون که منافق کیه. میفرماد مثلهم، مثل این منافقین، که مثل لوستوغد نارا، مثل کسیه که یه آتشی برافروخته. شما فرض کنید توی بیابونی یه آتشی درست کرد، فلما اضاءت ما حوله، وقتی این آتش دور و برش رو روشن میکنه، ذهب الله بنورهم، خدا نورش رو میبره، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و اونها رو در یک ظلماتی رها میکنه که دیگه هیچی نبینن. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، دیگه کرند، لالند، کورند، فهم لا یرجعون، نمیتونن هم برگردن. این مثل، یکی تو بیابونه یه آتشی روشن کرده، یه نوری درست شده دور ورش، ولی مثلا یه بادی میاد، یه دفعه این نور از بین میره، دیگه ظلمات میشه و دیگه آدم مثلا نه جایی رو میبینه، نه میتونه کسی رو صدا کنه، نه چیزی میشنوه. فهم لایرجعون، پس نمیتونه دم برگرده. خب این مثل منافق. حالا ممکنه کسی بگه این چه ربطی داره؟ مثلا خیلی قشنگه، منافق وقتی میاد تو دایره اسلام، بالاخره یه نوری دور و بر خودش روشن کرده، حالا یا این نور نور واقعا ایمانه، یه اثراتی رو قلبش میذاره، یا نور ثمرات دنیوی ایمانه، بالاخره طرف اومده یخته، مثلا حالا تو دایره مسلمونا که قرار گرفته، یه نوری درست شده براش، یه ثمرات اندکی براش درست شده، ولی این ثمرات باقی نیست. وقتی دور و برش یخته روشن میشه به خاطر این صفت نفاقی که داره، ذهب الله، نورش از بین میره و دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. منافق اینطوریه، یعنی شاید یه جاهایی منافق کارش پیش بره، یه نوری دور و برش روشن بشه، ولی ناگهان یه وقت میبینید چی میشه، این نور از بین میره. ذهب الله به نوره. پس ببینید از این آیه یه چند تا نکته میشه به دست آورد. یکی این که دینداری مثلا کم، منافق دینداریش دینداری کمیه، مثل این شخصی که تو بیابون حالا یه آتشی روشن کرده، دورورش شخته روشن شده، ولی فایده نداره، از بین میره. دیندار اگه واقعا دینداره، باید دیندار کامل بشه. منافق دینش کمرنگه، مثل همین شخصی که تو بیابون یه آتشی روشن کرده، دورورشو وهبل که میگه فلما اضاءت ما حوله، دور و برش فقط یخت روشن شده. از اینجا میفهمیم دیندار واقعی کسیه که نوری که برای خودش ایجاد میکنه این نور پایدار باشه، نه اینکه از بین بره. ولی منافق اینطور نیست. منافق میاد تو مسجد، یه لحظه یه نوری دورش روشن میشه، حالا نور گفتیم، حالا یا نور ایمانه، یه لحظه تو قلبش یه چیزی میشینه، یا نور مادیاته، چه بسا حالا یه ثمراتی براش داره. از مسجد که میره بیرون، چون هدفش از اومدن به مسجد چی بوده؟ منافق نشون دادن خودش بوده، نورش از بین میره. پس ببینید ما نباید دینداریمون لحظه ای باشه، یه لحظه نور داشته باشیم بعد دوباره ظلمات بشه. این میشه دینداری منافقانه. اگه ببینیم ما دینداریمون لحظه ایه، مثل این بنده خدا، ببینید این مسئله خدا برای چی داره میزنه؟ برای روشن شدن بحث نفاق. منافق لحظه ایه نوری که پیدا میکنه، مثل این شخصی که دوباره میگم من چون میخوام خوب جا بیفته این آیات 17 تا 20 رو معمولا بعضی افراد نمیفهمن، من برای همین دوست دارم خوب دوستان متوجه بشن. منافق دینداریش لحظه ایه، یه لحظه نور براش درست میشه ولی بعد از بین میره. ما هم اگه اینطور باشیم، یعنی چی؟ ببینید نفاقم نسبیه دیگه، نفاق درجه داره. هر کدوم از ما خدایی نکرده ممکنه یه درجاتی از نفاقو داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر ما یه نورهای لحظه‌ای برامون درست میشن، ما رمضون که میشه دین داریم، ولی بعدی ما رمضون دوباره دنبال جلسات عیش و نوش و لهو و لغو و گناه خدایی نکرده، این میشه نفاق. یا اگه میایم مسجد، مثلا تو مسجد الله دور کرد نماز میخونیم، یه لحظه نور برامون ایجاد میشه، ولی از مسجد که میریم بیرون دوباره رفیق گولمون میزنه میگه بیا بریم فلان جلسه، این میشه نفاق. اگه یه آیه قرآن رو قبول داریم وقتی میخونیم رومون اثر میذاره، ولی به یه آیه دیگه که میرسیم میگیم نه ما اینو قبول نداریم، این میشه نفاق. مثل این شخصی که آتشی برای خودش درست کرده، این آتش دور و خودش رو روشن کرده، یه لحظه روشن میشه ولی ذهب الله، دو از بین میره، این میشه دینداری لحظه ای. پس یکی از صفات منافقین که با این مثل برای ما روشن شده اینه که منافق دینداریش دینداری لحظه ایست. سعی کنیم دینداریمون کامل باشه. دین در حاشیه ثمره ای نداره. این که من در طول روز یه ساعتش نور دین داشته باشم یه ساعت دیگه نداشته باشم، نماز بخونم تو بازار که میام سر دیگری کلا بذارم، یا مثلا از اون ور نظم رو رعایت کنم نمازم رو نخونم، نمیدونم خدمتتون عرض بکنم که رعایت حق همسایه رو بکنم ولی از اون طرف قطع رحم با فامیلم بکنم، اینا میشه صفات منافق. مثل همین مسئله که زده شده، یه لحظه نور داره بعد نورش خاموش میشه، این میشه منافق. حالا اگه ببینیم اینطوریم، آیا دینداریمون دینداری لحظه ایست یا نه دینداری کامله؟ همواره دین داریم، یعنی محکم چه در حالتهای مختلف زندگیمون دینداریمون رو داریم. اگه اینطوریم دینداریمون منافقانه نیست. ببینید وقت بعد میگه که و ترک هم فی ظلمات لای، بعد به یه جایی میرسه که در ظلماتی قرار میگیره که لای ابصرون، چیزی نمیبینن. بعدم میگه سمون بکمون اومیون فهم لای ارجمون، یعنی کرند لالن کورن و هیچی نمیبینن، نمیتونن برگردن. یعنی منافق به جایی میرسه که دیگه خدمت رو عرض کنم راه هدایت، یعنی راه هدایت هم برش بسته میشه. شما ببینید مثلا نور رو اول ایجاد کرده این آتیش رو دور و بر خودش، ولی بعد یه ظلماتی میاد که دیگه تو ظلمت که آدم قرار بگیره، وقتی چش نداشته باشه چیزی نشنوه، زبون نداشته باشه از کسی کمک بخواد، هیچ کاری نمیتونه بکنه. هم یه منافق در چنین حالتی است، دیگه راه برگشتی هم براش وجود نداره. بنابراین اگر خدایی نکرده صفات نفاق رو میبینیم در وجود ما هم کم و بیش هست، زودی توبه کنیم و الا به جایی میرسیم که دیگه قابل برگشت نیست. همون که میگفت فزاده هم الله و مرضا، این مرض درونی هی زیاد میشه و دیگه به جایی به سرطانی میرسه که دیگه کاریش نمیشه کرد. و منافق هم همینطور، اگر دینداریمون لحظه ای باشه، یه وقت آروم آروم، این که قرآن میگه لا تتبع او خطوات شیطان، میگه از گام های شیطان پیروی نکن. اگه ما این گام ها رو هی پیروی کردیم رفتیم جلو جلو، دیگه یه جایی میرسیم که دیگه قابل برگشت نیست. فی ظلمات، در ظلماتی قرار میگیریم که هیچی نمیبینیم، چیزی نمیشنویم، زبون نداریم کمک بخوایم از دیگران، کور میشیم و در نتیجه فهم لایرجعون میشیم، دیگه برگشتی برامون ممکن نیست. بنابراین حواسمون رو جمع کنیم، دنبال هدایت باشیم، سعی کنیم اگر دین داریم دینداری واقعی داشته باشیم. خب اینم تا آیه 18 سوره بقره، انشاءالله ادامه آیات باشه.
همراهان گرامی، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم تکرار ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنیم خدمت ادب دوستان و شعر دوستان و پیروان کلام بدی در سراسر جهان، به ویژه در گستره فارسی، که این لحظات برنامه ادبستان را از صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیگیری میکنند. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و شما میتوانید از طریق نشانی parsudi.ir/tajik برنامه های ما را جستجو و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، برای بار چندین برنامه گذشته باز هم درباره انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی با شما صحبت ها و مطلب های را در میان می‌گذاریم.
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله، کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ و فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست، یتیمی که نا کرد قرآن درست، کتب خانه چند ملت بشست، چو عزمش براهیخت شمشیر بیم، به معجز میان قمر زد دنیا، چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، به لا قامت لات بشکست خود، به اعزاز دین آب عزا ببود، نه از لات و عزا برآورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد، شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند، که بر صدره جبریل از او باز ماند، بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، اینانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر موی بر تر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم.
یاران همراه، در برنامه ادبستان همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات فارسی، که در چندین برنامه این موضوع را پیگیری کردیم. از جمله در برنامه گذشته راجع به آثار مولانا عبدالرحمن جامی در وصف پیامبر اکرم مطالبی را بازگو کردیم. به طور کلی سیمای پیامبر اعظم در بسیار از آثار منظوم و منصور ادبیات فارسی به شیوه شایسته بازتاب یافته است، که گویای علاقمندی و دلباختگی نویسندگان آثار به آن حضرت است. آشنایی عمیق عارفان چون مولانا عبدالرحمن جامی با معارف اسلامی و غور ایشان در آنها باعث شده است که در آثار از قبیل مثنوی معنوی، از داستان پیامبران، به ویژه از سیره پاک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با تنوع و گستردگی فراوانی بهره ببرد. در حقیقت یکی از دستمایه‌های ارزشمند مولانا رومی یا بلخی در طرح تجربه‌های عرفانی خود، بیان حکایات انبیا به ویژه رسول اکرم است. مولانا جلال الدین بلخی با بهره‌گیری نمادین و تمثیلی از این حکایات و روایات، دریچه از آگاهی و دانش را بر روی خوانندگان آثار خود می‌کشاید، زیرا در این قلمرو و ادیبانه است که معناها و رابط کنایی و نمادین بسیار بهتر درک می شود.
مرحبا
علی محمد
مرحبا ای بلبل باغ کهن از گل رعنا بگو با ما سخن مرحبا ای قاصد تیار ما میدهی هر دم خبری از یار ما مرحبا ای بلبل باغ کهن از گل رعنا بگو با ما سخن مرحبا ای قاصد تیار ما میدهی هر دم خبری از یار ما خبری از یار ما صلواتو صلواتو صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد.
برای مثال با یکی از حکایات تمثیلی در مثنوی معنوی اشاره میکنیم که این گونه ذکر شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانشان در بیابان سوزان به جماعت از عربها میرسند که از تشنگی و بی‌آبی بسیار خسته و درمانده شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به سوی تپه راهنمایی میکنند که غلام سیاه با مشک آبی در پس آن در حرکت است و پس از حاضر شدن آن غلام همگان از آب مشک او می نوشند. اما پس از پر کردن مشک های خود در نهایت تعجب و شگفتی مشک غلام را دوباره لبریز از آب می بینند. غلام از مشاهده این اعجاز دیگرگون می شود و به دین مبین اسلام ایمان می آورد و با لمس دست پیامبر صلی الله علیه و سلم سیاهی رخسارش رنگ می بازد و سپیدی می گیرد. اما بعد از بازگشت به وطن خود خواجهش او را نمی شناسد و سرانجام پس از پرسش و پاسخ دو طرفه از حقیقت امر آگاه می شود.
صلواتو صلواتو صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد مرحبا ای رهنمای راه دین از روشن شد مرا چشم یقین یا قلبم طینت پاکیز تو شد گلستان آدم خاکیز تو مرحبا ای رهنمای راه دین از تو روشن شد مرا چشم یقین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد. با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، میشنویم.
مجله خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه پایان قطعنامه 2231 را اعلام کرد و گزارش پارس توده در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد پایان قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح شده همان طوری که در موضع گیره ها و بیانیه های رسمی قبلی در خصوص برجام و قطعنامه شماره 2231 تاریخ 20 انور 2015 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تصریح شده است، دوره زمانی 10 ساله تعیین شده طبق این قطعنامه در روز شنبه 18 اکتبر به پایان می رسد و همه مفاد آن شامل محدودیت های پیش بینی شده در مورد برنامه هسته ای ایران و سازوکارهای مربوطه از این تاریخ خاتمه یافته تلقی می شوند. به همین ترتیب موضوع هسته ای ایران که تحت عنوان منع گسترش در دستور کار شورای امنیت قرار داشته است، باید از فهرست موضوعات مورد بررسی شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شود. همچنین حرکات تقابلی آلمان، انگلیه، فرانسه با عنوان ناخذان مستمر برجام که با سوی نیت و بدون رعایت رویه های قانونی مربوطه در صدد بازگرداندن قطعنامه های لغو شده شورای امنیت بودند و هیچ عنوان نباید واجد هر گونه ارزش و اثر حقوقی و اجرایی تلقی شود. دبیرخانه شورای امنیت نیز مجاز نیست بر حرکت غیرقانونی این سه کشور سیحه گذاشته و آن را به رسمیت بشناسد. در این بیانیه تصریح شده جمهوری اسلامی ایران تشکیل مجدد سازوکارهای تحریمی شورای امنیت از جمله کمیته تحریم و گروه کارشناسان را غیر قانونی دانسته و دبیرخانه را موظف می داند در اسرع وقت صفحه اینترنتی شورای امنیت را با حذف ادعای تشکیل این ترتیبات اصلاح کند. از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد انتظار می رود با در نظر گرفتن ماهیت غیرقانونی حرکت سه کشور اروپایی ایراد رویه مشهود در اقدام آنها عدم اتخاذ هر گونه تصمیم توسط شورای امنیت برای تمدید قطعنامه 2231 یا بازگرداندن قطعنامه های لغو شده از هر گونه اثر بخشی و ادعای سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه های خاتمه یافته شامل قطعنامه های شماره 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 و 1929 خودداری کرده و قطعنامه 2231 را خاتمه یافته تلقی نمایند. اعلام ایران درباره پایان قطعنامه 2231 با پشتیبانی بخش بزرگ کشورهای جهان روبرو شده است. در نشست وزیران امور خارجه کشورهای جنبش غیر متعهدها بیش از 121 کشور عضو جنبش غیر متعهدها تأکید کردند که قطعنامه 2231 باید در 18 اکتبر سال 2025 خاتمه پیدا کند. از سوی دیگر 21 کشور عضو گروه دوستان منشور ملل متحد در نیویورک هم بیانیه را صادر و این نکته را اعلان کردند که قطعنامه 2231 در 18 اکتبر خاتمه پیدا می‌کند و تحریم‌هایی که بنا حق و غیرقانونی برگشتند کشورها الزام ندارند این تحریم‌ها را اجرا کنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
امروز 18 اکتبر 2025، 26 مهر 1404 است. 10 سال قبل در چنین روزی، یعنی 18 اکتبر 2015، ایران و سایر کشورهای عضو برجام رسما توافق را تایید کردند و مقدمات اجرای آن آغاز شد که به عنوان روز تصویب برجام شناخته می شود و مطابق با متن برجام توافق شد پرونده هسته ایران به فاصله 10 سال بعد، یعنی امروز، عادی شود. حسن روحانی رئیس جمهور اسبق در خصوص برجام گفت:
من فکر می کردم که مسئله برجام رو ما یا در اسفند 99 یا در فروردین 1400 تمام می کنیم و واقعا هم این کار تمام شده بود.
اما ورق در سال 2017 برگشت با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا، که از همان روزهای نخست خروج از برجام را در دستور کار قرار داد. سرانجام در اردیبهشت 2018 ایالات متحده به صورت رسمی و یک جانبه از توافق خارج شد، اقدامی در تضاد کامل با رأی و نظر جامعه جهانی.
من امروز اعلام میکنم که ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد.
نزاع بر سر وضعیت ایران به نظر میرسد برای اولین بار منجر به شکافی بین قدرت‌های بزرگ شد که اثرات آن بر موقعیت شورای امنیت سازمان ملل نیز در حال بروز است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان ملل روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شنبه مهلت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته‌ای سال 2015 را تایید کرده بود به پایان میرسد. برجام پایان خواهد یافت و آژانس از این پس ایران را تنها در چارچوب توافق جامعه پادمان ها بررسی خواهد کرد.
در این مرحله باید موضوع نظارت بر عدم اشاعه هسته‌ای درباره ایران از فهرست مسائل تحت بررسی این شورا خارج شود. توسعه بیشتر همکاری روسیه و ایران در زمینه‌های مختلف با رعایت دقیق قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی انجام خواهد شد.
این در حال است که اتحاد اروپا با حمایت‌های پنهان و آشکار آمریکا بر موضع خود در زمینه اجرای شدن تحریم‌های سازمان ملل در نتیجه فعال شدن ادعای اسنپ‌بک تأکید دارد. در این راستا اتحاد اروپا در ادامه موضع غیر سازنده درباره مسئله هسته‌ای ایران با صدور بیانیه تازه اعلام کرد چند کشور غیر عضو این اتحادیه با تصمیم شورای اروپا برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در پی اجرای سازوکار اسنپ‌بک همسو شده اند. در این بیانیه که جمعه شب 17 اکتبر نسخه از آن در تارنامه اتحاد اروپا منتشر شد آمده است، در پی باز اعمال تمامی تحریم ها و محدودیت های مرتبط با برنامه هسته ای ایران از سوی سازمان ملل متحد در 28 سپتامبر 2025 شورای اتحاد اروپا تصمیم گرفت تحریم های هسته ای خود علیه ایران را که بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک تعلیق یا لغو شده بودند بار دیگر برقرار کند. شورای اتحاد اروپا در تصمیم جدید خود اعلام کرده است که تدابیر محدود کننده در زمینه واردات نفتی خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی از ایران، همچنین فروش و تأمین تجهیزات کلیدی مورد استفاده در بخش انرژی، طلا، برخی فلزات و الماس، تجهیزات دریایی خاص و نرم افزارهای مرتبط دوباره اعمال خواهد شد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جریان سفر اخیر خود به نیویورک و دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت علیه ایران را ناموجه و غیر قانونی خواند که ضربه‌ای بی سابقه به دیپلماسی و نشانگر فقدان هر گونه حسن نیت در این چند کشور است. عراقچی تأکید کرد که قطعنامه 2231 و همه محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن در رابطه با موضوع هسته ایران باید در موعد مقرر یعنی 18 اکتبر خاتمه یافته تلقی شود.
در شورای امنیت اجماع نسبت به این موضوع وجود ندارد. از بین 5 عضو دائم شورای امنیت 2 عضو کاملا با این قضیه مخالف هستند و فعال شدن اسنپ‌بک را قانونی نمی‌دانند و معتقد هستند که این مبنای حقوقی ندارد و من در صحبت‌های خودم در شورای امنیت گفتم که این یک چالش حقوقی برای شورای امنیت هست و نباید با توجه به نبودن اجماع نسبت به پذیرش فعال شدن این سازوکار اقدام بکنه. از نظر ما این سازوکار الان فعال نشده و لذا تبعاتش رو هم نباید دبیر کل سازمان ملل بهش توجه بکنه و دنبال بکنه.
از سوی دیگر در حالی که برخی قدرت‌های غربی همچنان با سوء استفاده از سازوکار اسنپ‌بک تلاش می‌کنند محدودیت‌های لغو شده علیه ایران را احیا کنند، اجلاس اخیر جنبش عدم تعهد با حضور بیش از 100 کشور صحنه ای از حمایت گسترده بین المللی از مواضع تهران بود. اعضای این جنبش اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی را در تضاد با منشور ملل متحد دانسته و با تأکید بر حق مسلم ایران در بهره‌مندی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای خواستار خاتمه رسمی قطعنامه 2231 در موعد مقرر شدند. این حمایت هماهنگ نه تنها نشانه از شکست سیاست‌های فشار و انزوا علیه ایران است، بلکه بیانگر شکل‌گیری اجماع جدیدی در جهان جنوب در دفاع از چند جانب گرایی و احترام به تعهدات بین المللی است. آقای دکتر عراقچی درباره مخالفت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با فعال شدن اسنپ‌بک می‌گوید:
ما از الان به بعد این مبارزه حقوقی رو در داخل شورای امنیت و سازمان ملل خواهیم داشت و ادامه خواهیم داد. جمهوری اسلامی ایران به دنبال یک توافق عادلانه و متوازن هست. ما نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودمون شکی نداریم و برای اینکه اعتماد‌سازی در این خصوص انجام بدیم هم آمادگی داریم، ولی به شرطی که ما به ایزاهای مناسب داده بشه و مشخص باشه که حق مردم ایران برای غنی‌سازی در نهایت مورد احترام خواهد.
به نظر می رسد هدف غربی ها از بازگرداندن خطنامه های تحریمی شورای امنیت و نیز مخالفت با پیشنهادات سازنده ایران اعمال فشارهای بی‌سابقه به ایران با هدف واداشتن تهران به قبول خواسته های غیرقانونی آمریکا و اروپا در زمینه هسته‌ای، موشکی و سیاست های منطقه‌ای ایران است. بدین ترتیب اتحاد اروپا و ترویکای اروپایی در راستای همسویی هرچی بیشتر با آمریکا در کارزار تحریمی علیه ایران و نیز در چارچوب تقابل با روسیه و به نوع مجازات تهران به دلیل روابط نظامی با مسکو با فعالسازی اسنپ‌بک و بازگرداندن ادعای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که اقدام غیرقانونی است، از این امر و مصابه ابزاره برای تشدید فشارها علیه ایران استفاده کرده اند. در حالی که ایران و کشورهای همسو با نظر ایران بر غیر قانونی بودن این اقدام و عدم صلاحیت ترویکای اروپایی برای استفاده از سازوکارهای برجام از جمله اسنپ‌بک تأکید کرده اند، زیرا این کشورها و تعهداتشان عمل نکرده اند و عملا توافق برجام را نقض کرده اند. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستم.